خیر، خدا نگهدار.
خدا حافظ. خیلی ممنونم که موج رادیویی FM 94 رو برای شنیدن انتخاب کردین. شما شنونده رادیو تهران هستین. از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه به برنامه از رادیو تهران گوش بدید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان. سلام به شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی تهران، همراهتون هستیم. امروز هم مفتخریم برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون بکنیم و تا حوالی ساعت 16 با شما باشیم. سوالاتتون رو امروز هم از رادیو تهران بپرسید. در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید، آقای دکتر محمدی متخصص گوش و حلق و بینی ما رو همراهی میکنند. همینطور در بخشی از برنامه هم به صورت تلفنی خانم دکتر شهرزاده محمدیان با ما همراه میشن و به سوالات تغذیه‌ای شما عزیزان شنوندمون جواب میدن. پس در این دو حوزه هر سوالی دارید هر چه زودتر بپرسید از طریق راه‌های ارتباطی که براتون میگم. ۳۰۹۴ برای اینکه پیامک بفرستید و سوالتون رو بنویسید و مطرح بفرمایید تا انشالله پاسخ داده بشه توی همین برنامه، و همینطور دو خط تلفن برنامه هم در اختیارتون هست تا حوالی ساعت 16 22 65 24 65 و 22 65 24 66. برقراری ارتباطمون با سرکار خانم دکتر محمدیان به صورت تلفنی، کارشناسی گرامی تغذیه، که این برنامه رو همراهی میکنن و به پرسش های شما جواب میدن. خانم دکتر محمدیان سلام، روز بخیر.
سلام صفا خانم هاشمی، امیدوارم که شما و همه شنوندگان عزیز صحیح و سالم در پناه خدای بزرگ باشید.
خیلی متشکرم. امروز روز پاییزی زیبایی، آرزو میکنم که هم تمامی شنوندگانمون روز خوبی رو سپری کنن، هم شما سرکار خانم محمدیان، و
متشکرم.
بزرگواری. با اجازتون بریم سراغ سوالات. یه سوال جالب پرسیدن، گفتن که ژله، ماست یا سالاد کدومشون فشار خون رو پایین میاره؟ احتمالاً یه بار حالا سر یه سفره غذایی اینا رو با هم خوردن بعد فشارشون افتاده، نمیدونن کدوم بوده، از کدوم بوده؟
ژله معمولا خب فشار خون رو نمیاره پایین، ولی خب سالاد ها ممکنه به خاطر سس‌های مختلفی که داشته باشه ممکنه که حالا کسی فشار خونش بیفته پایین، ولی باز هم بعیده. ولی بیشتر ماست به خاطر اسید لاکتیکی که داره، به خاطر اون لاستیکشه که ممکنه حالا اگه سدیم و نمک بهش اضافه نکرده باشن ممکنه اون لاستیک اذیتشون کرده و حسی رو که مثل که فشار خونشون اومده پایین باشه رو دارن، یکم سست میشن، بیحال میشن، بیشتر به خاطر اونه، مخصوصا ماستی که مونده باشه لاستیکش زیاده.
آها، بسیار خب، پس اشکال از ماست بوده و حالا کنارش میتونن قدر نمک اضافه بکنن برای اینکه این مشکل پیش نیاد. خانم دکتر محمدیان درسته یا خیر؟
اگه مطمئنن که به این دلیل بوده و فشار خونشون پایین بوده بله میتونن استفاده کنن.
بسیار عالی. و ما بریم سوال آقای حسین رو مطرح بکنیم. گفتن که میزان مصرف میوه در طول 24 ساعت چقدر باید باشه؟ سوال جالبیه ها، شاید هممون خیلی بلد نباشیم موقع دقیقاً خوبی که برای خوردن میوه تعیین میشه به لحاظ تغذیه‌ای کی هست و دوزش هم چه مقدار باشه؟
مقدار درسته. مقدار یعنی صحیحه، یعنی میوه خوردن از نظر زمانی برعکس اینکه شاید حالا شما تو خیلی از رسانه‌ها شنیدید که نباید بعد از غذا میوه بخوریم، من بهتون توصیه میکنم اتفاقا بعد از وعده اصلی غذاییتون یا توی صبحانه، تو خود صبحانه یه واحد میوه که میتونه حالا دو تا خرما باشه، میتونه یه دونه لیمو شیرین باشه، یا حالا میوه های فصلی و بلافاصله بعد از نهار، مخصوصا برای عزیزانی که کم خونی دارن، در حد یه واحد، نه مقدار زیادش که باعث نفخ و اذیت شدنشون باشه. به دلیل داشتن ویتامین سی به جذب آهن کمک میکنه، به جذب یک سری عناصر دو ظرفیتی کمک میکنه، ولی در کل بقیه میوه های روز ما میگیم بهتر بین وعده ها به عنوان میان وعده و اسنک بخورن. ولی اگه کسی مشکل کم خونی داره میتونه یه واحد میوهشو بلافاصله بعد از غذا به حد یه واحد کوچیک، مثلا یه میوه خیلی کوچیک از هر چیزی، یا دو سه تا دونه مثلا میوه های کوچیکو، مثل مثلا گیلاس یا مثلا زردالو رو مثلا میتونن دو تا دونه بخورن بعد از غذا.
فقط همین یا اینکه در طول روز هم میتونن باز میوه مصرف کنن؟
در طول روز میتونن استفاده کنن. بله. و یا آدم به طور متوسط، یا آدم متوسط خانوم بین 3 تا 4 تا واحد میوه میتونه در روز استفاده کنه، که منظور ما از واحد سهمی از میوه هست که 60 کیلوکالری انرژی داره، که دوستان میتونن اینو حتی سرچ کنن همه جا براشون میاره اون سهم. یه میوه دوتاش میشه یه واحد 60 کیلوکالری انرژی داره. یه میوه مثلا ممکنه 12 تاش مثل گیلاس بشه یه واحد میوه.
درسته.
و یا مثل موز نصف واحد. ولی آقایون هم میتونن بین 3 تا 5 تا واحد میوه در روز استفاده کنن، یا آقای متوسط الجزوه.
بسیار عالی. پس در واقع اون پارامتر و معیار مد نظر کالریست که گفتید 60 کیلوکالری به اندازه 3 تا 4 واحد میوه. بریم سوال بعدی که فرستادن. خانم دکتر محمدیان پرسیدن که برای آب شدن شکم چه تغذیه‌ای لازمه؟
اول از همه این که باید فعالیت بدنی داشته باشم، کنترل کالریشون رو بکنم و میوه ها و سبزیجات رو بیشتر از کربوهیدرات های دیگه تو قبره های غذایشون بذارن، علات سبوسدار استفاده بکنن، در خوردن میوه ها افراط نکنن چون میوه ها هم قند داره چاقشون میکنه، و شاید یه نکته مهمتر اینه که همه چیزو کمتر بخورن، حتی برنجشون رو بدون روغن تب کنن، کته بکنن، از نانهای روغنی استفاده نکنن، شیرینی، شکلات، نوشابه ها، قندهای ساده، حتی شکر، عسل، مربا، اینا رو خیلی محدود کنن.
بله. و این فعالیت ها انگار خیلی مهمه، همیشه تاکید میکنید شما در ارتباط با حالا چربی شکم یا کلن کم کردن وزن و تناسب اندام، شما روش خیلی تاکید میکنید. بازم ممنون که
گفتید. خصوص خانم هاشمی جان، این روزها به دلیل کرونا واقعا فعالیت بدنی مردم کم شده.
خوب
و این که بخواییم خیلی هم کم غذا بخوریم، سیستم ایمنی میاد پایین. بهتر فعالیتتون رو ببرید بالا.
عالی، بهترین توصیه رو کردید، ممنون. و بریم سوال بعدی. بازم که اسم ندادن، گفتن که برای چربی بالا چه میوه های مجازه؟ خانم دکتر محمدیان، میوه ها چربی دارن؟ کدوم ها هستن که چربی هم دارن؟
میوه ها چربی ندارن، ولی خب. میوه ها قند رو میبرن بالا، و وقتی قند توی خون بالا بره هورمون انسولین ترشح میشه و قند رو تبدیل میکنه به چربی. و پایه قند میوه ها قندش فروکتوزه، که پایه یعنی اون هسته مرکزی کلسترول هم دقیقاً یک هسته‌ای داره که دقیقاً از همین فروکتوز گرفته میشه.
یعنی
تو بدن ما میتونه جز فرآیند شیمیایی تبدیل بشه به چربی، حالا به کلسترول حتی. و برای همینه که کسایی که کبدهای چرب دارن یا چربی خون بالا دارن، ما میگیم حتی در خوردن میوه هم احتیاط کنید و به اندازه بخورید، یا به یک باره میوه نخورید. اگه قرار است 3 تا واحد میوه در روز بخورید، یکیشو صبح بخورید، یکیشو بعد از ظهر بخورید، یکیشو به عنوان بعد از شامتون بخورید.
بله.
ولی یه جا میوه خوردن خودش قند خون رو میبره بالا و این هورمون رو انسولین رو تحریک میکنه این مسئله، و انسولینه که باعث میشه قند تبدیل به چربی بشه. و دوستانی که چربی خونشون بالا، فقط میوه هایی رو بخورن که قندش پایین تره، مثلا موز و هندونه رو کمتر بخورن.
بسیار عالی، این هم از راهنمایی که برای این شنوندمون داشتید. بریم سوال بعدی. تلفن
میخواستم از خانم دکتر بپرسم که من سنم نزدیک 40 سالمه، قد 1.70 متر، وزنم 49 کیلوه، هر کاری میکنم چاق نمیشم، نمیدونم علتش چیه، نمیدونم کنم آزمایش هم دادم ولی نمیدونم چرا من چاق نمیشم. خدا
خب خانم دکتر محمدیان، شما راه نمایی بفرمایید. امیدوارم مشکلشون حل بشه.
به صورت ژنتیکی باشه که ایشون متابولیسم بالایی دارن و فعالیت بدنی بالایی دارن، یا حالا کلا بدنشون کالری رو زیاد استفاده میکنه، ولی هیچ آدمی نمیتونه بگه من چاق نمیشم، کالریشو درست تعریف نمیکنه. ایشون باید علاوه بر اون کالری معمولش که میخوره 500 کیلوکالری از غذاهای دیگه که متناسب باشه، درصد کربوهیدرات و پروتئین و چربیش مناسب برای افزایش وزن، حتما اضافه کنه. ولی دوستانی که معمولا لاغرن، یه وعده خوب غذا میخورن، دو وعده نمیخورن، سه بعد خوب غذا میخورن، ناهارشون رو نمیخورن، شامشون رو نمیخورن، استرس دارن، کارشون پرمشغله، و اینه که رژیم های افزایش وزن موفق نمیشه. وگرنه امکان نداره هر کسی رژیم افزایش وزن بگیره اگه زیر نظر یه پزشک یا دکتر تغذیه باشه. من مطمئنم که حتما وزنش اضافه میشه.
بسیار خب، پس این تناسب و نظمه ما خیلی مهمه که مثلا یه وعده رو از دست ندن، این رو همواره در واقع ادامه بدن رژیمشون رو.
بله، من میان وعده ها دوستان ممکنه سخنان هاشماشون رو خوب میخورن، ما حداقل 30% کالریمونه که تو افراد لاغر میگیم حتی باید تا نزدیک 40-50% بشه از میان وعده ها بخورن.
بله.
و شاید این رو از دست میدن.
خیلی خب، پس این دو راهنمایی رو براشون داشتین، ان شاءالله رعایت میکنن به نتیجه میرسن. آقا جواد از تهران این از شما پرسیدن، خانم دکتر گفتن آمپول نوروبیون بدون دلیل ضرر داره بزنیم یا خیر؟
نه، اگه به مقدار کمش بشه، مثلا شما در سال یه بار دو بار بزنید، نه مسئله ای نداره، اونقدری اثرش سمیت نداره. ولی کلا اگه کسی بره مثلا 5 بار در هفته نوروبیون بزنه، بعد مثلا کمبود یک سری از ویتامین ها رو داشته باشه، میدونی زیادی سر از میوه ها یه سری از ویتامین ها میتونه جلوی جذب یه سری دیگر رو بگیره و میتونه اختلال در بدن ما ایجاد کنه، حتی ویتامین های محلول در آب. درسته که نوروبیون بیشتر سرشار از ویتامین های گروه B که محلول در آبه، ولی زیادی اینها هم میتونه جلوی جذب یه سری ویتامین های دیگر رو بگیره. پس هیچ چیزی رو هیچ کس ما توصیه نمی کنیم که زیادی استفاده بکنه.
بسیار عالی. و اما پسر 9 ساله‌ای دارن، گفتن وزنش کمه و غذا نمیخوره، چه راهکاری براشون دارید خانم دکتر؟
اولا که بهشون توصیه می کنم اگه تا حالا بهشون شربت هایی که حاوی زینک خوبی هست استفاده نکردن، از شربت ها و مولتی ویتامین هایی که زینکشون بیش از 5 میلی گرم هست برای بچه 9 ساله 5 میلی گرم کمه، یعنی بالای 5 میلی گرم باید باشه، حالا در اون واحدی که دارن استفاده میکنن یا قرصی که دارن استفاده میکنن، حتما به صورت ناشتا استفاده بکنن.
بله.
شب زود باید بخوابن، اکثر بچه‌ها شب دیر میخوابن که صبح اشتهان، و اینکه سعی کنن تنوع غذایی رو رعایت کنن تو وعده های این بچه و وعده های حجیم بهش ندن، و میان وعده سعی کنم به فاصله هر 1 ساعت 1 ساعت و نیم یه میان وعده خیلی کوچیک، در حد چند تا بادش میوه، در حد 1-2 تا بادوم، در حد 1-2 تا پسته، نه اینکه دقیقا 30 تا پسته به این بچه بدن، جلوی اشتهای بعدی گرفته میشه.
بسیار عالی. و ما گفتن که 2 هفته از کرونا گرفتم، تو خونه هستم، چی بخورم؟
اول از همه که ما خیلی توصیه میکنیم حتما میوه ها رو سعی کنید استفاده کنید، غذاهای پروتئینی، چون میدونید پروتئین ها در تقویت سیستم ایمنی بسیار نقش داره، رو استفاده کنید. مایعات رو سعی کنید مثل آب، میوه ها و شیر اگر اسهال ندارن، چون بعضی از دوستانی که کرونا مبتلا شدن ممکنه اسهال داشته باشن، خب شیر اذیتشون میکنه، ولی اگه که اسهال ندارن میتونن شیر رو استفاده بکنن، و یا ترکیباتی که شیر با میوه هست، شیر موز، شیر پسته، شیر بادوم، اینا رو میتونن مایعات زیاد استفاده کنن. سوپ ها و مایعاتی که حالا به صورت رقیق هستش و حاوی پروتئین رو حتما سعی کنن استفاده کنن، روزی 4-5 تا واحد میوه استفاده کنن. و حتما ما تو پکیج اصلا درمان کرونا هست که حالا میشه متخصص دکترای دوستان متخصص عفونی برن، درمان های ویتامینی که لازم هست براشون، من نمیگم تو نرن زیادی مصرف بکنن، رو حتما براشون گذاشتن. من تفریحش رو فقط خدمت شما دوستان میگم که میوه ها رو واقعا فراموش نکنید، متنوع میوه بخورید، خیلی بهتون کمک میکنه.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی متشکرم. زمان نداریم برای سوالات بعدی متاسفانه، تعداد سوالات زیاده، اما وعده میدیم که بلکه توی برنامه بعدی بتونیم پاسخ بدیم. به همراهی شما خانم دکتر محمدیان، خسته نباشید، لطفتون زیاد و خدا نگهدارتون.
ممنونم، روز شما خوش.
درود به شما، خداحافظ. و ما در فرصتی که از برنامه باقی مانده، بخش دوم، شما میتونید سوالات مربوط به گوش و حلق و بینی رو از آقای دکتر سید جواد محمدی متخصص گوش و حلق و بینی بپرسید که تا ثانیه های دیگر بنده با ایشون صحبت میکنم. 3094 برای این که از طریق پیام کوتاه سوالتون رو مطرح بفرمایید و شماره تلفن های 2265 2465 و 66 هم برای این که زنگ بزنید و سوال بپرسید. آقای دکتر سید جواد محمدی متخصص گرامی گوش و حلق و بینی، سلام به شما، عصر بخیر.
به نام خدا و با عرض سلام و احترام به حضرت عزت عالی سرکار هاشمی، همکاران محترمتون و شنوندگان معزز رادیو تهران و این برنامه در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، شما بزرگوارید. سوال اول رو با اجازتون از بین تلفن‌های شنوندگانمون پخش بکنیم و شما جواب بدید.
من بینیم حساسیت داره، شبا نمیتونم، شب و روز نمیتونم نفس از بینی بکشم. فقط میخواستم ببینم مشکل من چیه، با دارو یا با جزایی حل میشه؟
بله، عرض کنم حضور این شنونده محترم که معمولا شایع‌ترین علت انسداد بینی مشکلات آناتومیک هست، به عبارت دیگه انحراف تیره بینی یا بزرگی شاخک‌های بینی، اینها معمولا باعث مشکلات تنفسی میشه، به خصوص در فصل‌هایی که آلرژی شایع هست مثل فصل پاییز و فصل بهار، موجب تورم مخاط بینی و بدتر شدن وضعیت تنفسی در حضور انحراف تیغه بینی میشه. پس بنابراین لازم هست که اولا تشخیص داده بشه که اگر ایراد آناتومیک مثل انحراف تیغه بینی وجود داره،
بله،
که خب طبیعتا هیچ درمان دیگری بجز جراحی رو ما براش متصور نیستیم، ولی اگر که صرفا آلرژی باشه خب با درمانهای ضد آلرژیک میتونیم بیماری و مشکل ایشون رو برطرف بکنیم. در هر صورت هم نیاز به معاینه و در صورت لزوم انجام سی تی اسکن از بینی و سینوس ها در مورد ایشون داریم.
بسیار خوب، و اما بریم سراغ سوال بعدی. آقای دکتر محمدی گفتن که من 48 سالمه، چندین ساله که کوچکترین بادی از شیشه ماشین یا کولر به سمت راست سر من میخوره، سردرد در همون نقطه میگیرم، به اندازه‌ای که انگار سمت راست سرم ضربه خورده که با قرص استامینوفن رفع میشه. همچنین بعضی اوقات گوش درد خفیفی میگیرم، خارش گوش، خارش ته حلق هم دارم، حس میکنم که توی گوشم آب هم وجود داره. مشکلاتشون یه خود زیاده. آقای دکتر محمدی بفرمایید که منشأش چی میتونه باشه و چه راه حلی براش هست.
بله، عرض کنم که خب یک سری از علائمی رو ایشون فرمودن که مشترک هست بین علائم آلرژی، سینوزیت و میگرن.
بله،
گاهی وقتا بیماری های به حساب سردرد هایی که علتش میگرن هست، عامل تریگر یا به حساب شروع کنندش یک به حساب باد سرد میتونه باشه.
بله،
گاهی وقتا سینوزیت های مزمن به همین شکل میتونه عمل بکنه، و لذا آلرژی ها هم دقیقا همین علائمی رو که ایشون فرمودن ایجاد میکنه. خب بالاخره برای اینکه تشخیص داده بشه که کدوم یکی از این موارد هست، میگرن هست، سینوزیت هست و یا آلرژی، خب لازم هست که به متخصص گوش حلق و بینی مراجعه بکنن جهت تشخیص قطعی و اقدام مناسبه.
بسیار عالی، و اما سوال بعدی از بین تلفن ها.
این گوش سمت چپ من، اصلا حمام نمیرم، دوشم که نگیرم آب میده میره. خیلی رفتم دکتر، میگه پرده گوش پاره شده. اگه پرده گوش پاره بشه اصلا میتونه آدم بشنوه یا نه اصلا؟
خب ایشون رو راهنمایی بفرمایید.
بله قربان. خب ببینید، ما در واقع هر گوشمون به سه قسمت تقسیم میشه: گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی. ارتباط بین گوش میانی و گوش خارجی توسط پرده گوش قطع میشه و در واقع این پرده گوش محافظت میکنه از ورود آب و مشکل و میکروب ها و قارچ و عوامل خارجی از محیط بیرون و کانال خارجی گوش به داخل گوش میانی. پس اولا که حتما لازم هست که گوش پرده گوش باشه و سلامت اون هم خیلی مهمه.
بله،
یه مطلب.
بله،
و اینکه چقدر در میزان شنوایی شخص انسانها میتونه تأثیر بگذاره، از 10% حالا اگه بخوایم درصدی بگیم که این شنونده محترممون متوجه بشن، از 10% تا 60%. به چه معنا؟ به این معنا که اگر صرفا پرده گوش پاره باشه، 10 الی 15% میتونه شنوایی رو کم بکنه که تقریبا محسوس برای بیمار نیست، یعنی شاید بیمار متوجه این کاهش شنوایی نشه. اما اگر که به طور مزمن این پرده گوش پاره باشه و از المانها، ساختمانها و اون ستا استخوانچه کوچک داخل گوش میانی که کوچکترین استخوانهای بدن هستن و یک زنجیره استخوانی رو در گوش میانی ایجاد میکنن، اگر اونها تخریب بشه میتونه تا 60% هم باعث کاهش شنوایی بشه. پس بنابراین اگر شخصی پره گوشش پاره است، حتما جهت ترمیم و جراحیش باید اقدام بکنه.
بسیار خوب. و اما باز هم تلفن.
میخواستم سوال بپرسم که من یه چند وقتی توی گلوم احساس گیر کردن لقمه یا غذا میکنم، یعنی لقمه که میخورم یا آب که میخورم احساس میکنم که داخل گلوم یه گیر کرده و به سختی انگار پای میره. تو طور گوش حلقو بیدم رفتم نگاه کردم، گفتم نه چیز خاصی نیستش. میخواستم که مسئله خاص نداره، چون شنم این سرطان مرگ یکم شایع شده برای مردان. ممنون میشم راه نمایید. متشکر، خطا نماشید.
بله، از که با توجه به این که این شنونده محترم به متخصص گوش حلقو بینی مراجعه کردند و تحت معاینه قرار گرفتن و مشکل جدی در مورد ایشون مطرح نشده، به نظر میرسه که ایشون دچار گلوبوس هیستریکوس هستن. این گلوبوس هیستریکوس به این معنا هست که اشخاص گاهن به علت استرس و استراب دچار اسپاسم های عصبی در ناحیه حلق و ابتدای مری میشن.
بله.
و این اسپاسم های عصبی باعث میشه که بلع شخص دچار مشکل بشه. هرچقدر هم که آندوسکوپی انجام میشه، بررسی های رادیولوژیک انجام میشه، معاینه انجام میشه، چیز مشخصی دیده نمیشه. این حالت معمولا عصبی هست و با رفتار درمانی معمولا و به اینکه استرس نداشته باشن برطرف میشه. البته گاهن هم ریفلاکس معده به مری هم میتونه چنین علائمی رو ایجاد بکنه. خب ایشون توسط متخصص گوش حلق و بینی معاینه شدن و چیز جدی نبوده، به نظر میسه که بیشتر مشکلشون عصبی باشه.
بسیار خب، بریم سوال شنونده دیگرمون رو بشنویم.
42 سالمه، میخواستم علت وزوز گوشم از دکتر بشنوم. ممنون از شما.
بله، خب ببینید وزوز گوش معمولا دلایل خیلی متنوعی داره. شاید در سنین حدود 50 سال که ایشون هم 49 سالشونه، حدود 50 سال 45 سال به بالا، شایدترین علت مشکلات وزوز گوش مربوط به ضعف عصب در واقع شنوایی باشه که شاید یک نوع شروع تقریبا پیرگوشی رو بتونیم بهش اطلاق بکنیم.
آقای دکتر محمدی، 49-50 سال رو فرمودید که حالا گفتید شاید پیرگوشی باشه، من 42 شنیدم. اگر لطف بفرمایید در ارتباط با حالا سن زیر 45 سال هم راهنمایی بفرمایید، متشکرم.
بله، ببینید شاید دقیق نتونیم بگیم که پیرگوشی از چه سنی شروع میشه. پیرگوشی مثل پیرچشمی است، معمولا دیگه از میانسالی، حالا میگیم از حدود 40-45-50 شروع میشه. در بعضی از افراد ممکنه که تا 70 سالگی هم این در واقع پروسه شروع نشه، اما شروعش دیگه از حدود 40-45 سالگی به بعد هست. و البته گاهی وقتا استرس باعث ایجاد این مشکلات وزوز گوش میشه. گاهی وقتا در واقع هیچ ارتباطی هم با سن نداره و مربوط به پیرگوشی هم نیست، مربوط به چسبندگی اون زنجیره استخوانی که خدمتتون عرض کردم در داخل گوش میانی هست. وقتی چسبندگی پیدا کنه بازم ایجاد وزوز گوش میشه. گاهی وقتا افزایش فشار مغز باعث ایجاد وزوز گوش میشه. گاهی وقتا به صورت نادر توده های عروقی گردن و مغز و خود گوش باعث ایجاد وزوز میشه.
علتهای زیادی میتونه داشته باشه.
جانم؟
علتهای زیادی میتونه
علت
داشته باشه.
علت متنوع. بله. و اولین کار انجام معاینه و یک انجام شنوایی سنجی یا نوار گوش هست.
بسیار خب، پس اولین قدم این کار رو بکنن، حتما به نتیجه میرسن. باز هم تلفن داریم.
پشت حلقم دائم ترشحات دارم، خواستم از آقای دکتر بپرسم که درمانش چیه، باید چی کار کنم برای این مورد؟
بله، ترشحات پشت حلقی معمولا شایع‌ترین علتش سینوزیت‌های مزمن هست، هرچند که ریفلاکس هم میتونه این عامل رو ایجاد بکنه، این علامت رو ایجاد بکنه، اما شایع‌ترین علت سینوزیت مزمن هست. و اگر که چرکی باشه خب طبیعتا درمان دارویی.
بله.
و در صورت عدم پاسخ جراحی به روش اندوسکوپیک هست این روزها، خوشبختانه زیاد مریض رو اذیت نمی‌کنه، یکی دو ظرف یکی دو روز مریض میتونه به سر و کار زندگیش برگرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی، دکتر سعید جواد محمدی متخصص محترم گوش و حلق و بینی، از پاسخهای دقیق و با حوصله‌ای که به شنوندگان امروز برنامه از رادیو تهران بپرسید دادید و راهنماییشون کردید. خسته نباشید به شما میگم و آرزوی تندرستی براتون دارم. خدا نگهدارتون.
ارادت من قربان، خدا نگهدار.
بزرگوارید، درود به شما. خب متشکرم از همراهی امروزتون با برنامه از رادیو تهران بپرسید. امیدوارم که به سوالات شما جواب داده شده باشه توی همین برنامه. اگر که مونده بدونید که ما سعی می‌کنیم اینها رو ذخیره نگه داریم و در برنامه بعدی سوالتون رو مطرح بکنیم و بپرسیم. آرزوی تندرستی براتون دارم. فردا هم با ما باشید. 15 و 30 تا 16 روزهای پاییزیتون هم پر از مهربانی و صمیمیت و پر از حس و حال خوب. خداحافظ.
100 ثانیه با کتاب.
مقام نویسی در زبان فارسی به تقلید از نثر عربی قدمتی چند صد ساله دارد، مانند مقامات بدیع الزمان همدانی و مقامات حمیدی و مقامات حریری و نثر گلستان سعدی، ولی نثر آنها از لحاظ درجه قوت و غلبه نثر فنی با یکدیگر متفاوت است. معروفترین نثر مقامعی که به تبعیت از نثر فنی سده هفتم به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده، کتاب پریشان قاآنی است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار. در این کتاب عوامل و شرایط دگرگونی نثر فارسی در دوره قاجار بررسی می شود. سپس در طی فصل‌های مختلف کمیت و کیفیت فرایند آثار نثری دوره قاجار به بحث گذاشته می‌شود. کتاب ادبیات ایران در دوره قاجار نوشته مهوش واحد دوست را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد 7 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو در 324 دنبال.
علاقه‌مندان به گفتگوهای تخصصی در زمینه مسائل روز جامعه میتونن روز سه‌شنبه با برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو همراه باشن.
صبح و گفتگو در روز سه‌شنبه 8 مهر آخرین اقدامات کمیسیون عمران مجلس را به سمع شنوندگان میرسونه.
صبح و گفتگو.
حمیده پورمن هستم، دستیار تهیه برنامه صبح و گفتگو که هر روز صبح از رادیو گفتگو ساعت 7 تا 8 و نیم صبح پخش میشه. برنامه صبح و گفتگو روز سه‌شنبه 8 مهر ما به تهیه کنندگی آقای محمد جواد طالبی، میزبان دکتر البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است که قرار آخرین اقدامات و مصوبات کمیسیون عمران رو به اطلاع شما مخاطبان فرهیخته برسانند.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدم رو سرحال بیاره و باعث میشه در ادامه ساعات باقی مونده شبانه روز لحظات مفیدی رو تجربه کنه.
فردا برنامه عصرونه رادیو ورزش همون عصرونه پر انرژیه.
عصرونه. اگه دنبال یه عصرانه دلچسب و شنیدنی از نوع ورزشی هستین، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز رو انتخاب کنید. شنبه تا پنج شنبه ساعت 5 عصر برای شما برنامه ویژه‌ای داریم. 8 مهر ماه از شما می‌خوایم سال ورزشی 1400 رو پیش بینی کنید. عصرانه رو 5 تا 6 و 30 دقیقه عصر بشنوید و مطمئن باشی خستگی یه روز کاری رو به در می‌کنید.
فردا در تقویم ها مصادف با روز بزرگداشت مولانا و به همین مناسبت مجله رادیویی تهران من رادیو تهران یک بخش ویژه رو به بزرگداشت شخصیت و جایگاه این شاعر بزرگ اختصاص داده.
البته قسمت های مختلف تهران من طبق روزهای معمول تقدیم همراهان رادیو تهران خواهد شد.
اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت
اینجا تهران است.
من مینا نیکانیک هستم، تهیه کننده برنامه تهران من. جنگ شاد عصرگاهی اجتماعی با روی کرده طنزه که از بخش‌ها و آیتم‌های متفاوتی تشکیل شده. روز سه‌شنبه 8 مهر روز بزرگداشت مولانا است. از این رو ما در یک آیتم ویژه از مقام والای انسانی و عرفانی و از تأثیرگذاری این شاعر بزرگ ایرانی فارسی زبان در کشورهای منطقه و جهان می‌گیم.